تراک 133 صفحه 457. یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر و کفروا بعد اسلامهم و همو بما لم ینالوا. سیاق آیه اشعار دارد به اینکه منافقین عمل بسیار زشتی انجام داده و در ضمن عمل کلام زشتی هم به زبان آوردند و رسول خدا صلی الله علیه و آله ایشان را مؤاخذه نموده که چرا چنین گفته اید. در پاسخ به خدا سوگند خوردند که ما چنین نگفته ایم. همچنان که در آیه ولئن سألتهم لیقولن انما کنا نخوض و نلعب گذشت که منافقین کار زشتی کرده بودند که آن را عنوان خوض و لعب داده و می‌خواستند بگویند جز بازی منظور دیگری نداشتیم. خدای تعالی در هر دو قضیه تکذیبشان کرده درباره انکار قولشان فرموده ولقد قالوا كلمة الكفر. آنگاه همین تکذیب را دوباره تفسیر نموده و فرموده و کفروا بعد اسلامهم، تا کسی خیال نکند از راه مبالغه گفتیم کافر شدند. نه، جدن کافر شدند و محکوم به کفر بعد از اسلام گشتند. و شاید اگر در اینجا فرموده و کفروا بعد اسلامهم، با اینکه قبلا فرموده بود قد کفرتم بعد ایمانکم، برای این باشد که آیه قبلی کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله است که بر حسب ظاهر حال منافقین که همان ایمان ادعایی خود آنان است جریان یافته و فرموده شما بعد از ایمانتان کافر شدید. و اما این آیه کلام خود خدای تعالی است که عالم به غیب و شهادت است. پس اگر بفرماید منافقین کافر شدند، صرف ظاهر حال را نمیگوید بلکه حقیقت حال را میرساند و او شهادت داده به اینکه منافقین از اصل ایمان نداشتند، نه اینکه بعد کافر شدند و از شهادت زبانی تجاوز نکردند. پس ایشان از همان اول مسلم بودند نه مؤمن و با این حرفهایی که زدند از اسلام خارج شدند. و این خود اشاره است به این که آن کلمه کفری که گفتند کلمه ای بوده که یا هر دو شهادت را و یا یکی از آن دو را رد می کرد. ممکن هم هست بگوییم در اول که فرمود قد کفرتم در مقابل عملی است کشتن رسول خدا که می خواستند انجام دهند و این عمل با ایمان منافات دارد نه با اسلام، زیرا عملی که هیچ کلام ردی همراه ندارد و آنطور هم که می‌خواستند صورت نگرفت ضرر و منافاتی با اسلام ندارد، چون اسلام همان مرحله لفظ و شهادت دادن است نه مرحله عمل. به خلاف دومی که فرمود و کفروا بعد اسلامهم که در مقابل آن کلام ردی است که به زبان آوردند و معلوم است که کلام رده با اسلامی که قوامش با لفظ و کلام است منافات دارد و با ایمان درونی و اعتقاد قلبی منافاتی ندارد. و اما در رد این گفتارشان که در انکار عمل زشت خود گفتند ما داشتیم بازی می کردیم، فرمود و همو به ما لم ینالو. آنگاه در مقام سرزنش ایشان فرمود و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله، یعنی سبب این کینهشان این بود که خداوند آنها را از فضل خود و به برکت دینش توانگر نمود و غنیمت‌های روزیشان کرد، امنیت و آسایش ارزانیشان داشت و توانسته بودند در زیر سایه آن امنیت ثروت جمع‌آوری نموده و از هر طرف مال دنیا به آنها روی بیاورد و همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله ایشان را به زندگی شایسته‌ای که در آن زندگی درهای برکات آسمان و زمین باز است هدایت کرده بود و غنیمت‌ها را میان آن تقسیم کرده همه را از عدالت برخوردار کرده بود و این مردم ناسپاس به جای شکرگزاری دست به دشمنی و کینه‌توزی زدند. پس در این سرزنش سبب سلم و رضا را سبب خشم و کینه قرار داده و یا به عبارتی احسان و نیکی را به جای بدی به کار برده و در این قسم تعبیر نوعی گلایه آمیخته با مذمت نهفته است و نظیر این تعبیر در جای دیگر قرآن نیز آمده و آن آیه و تجعلون رزقکم انکم تکذبون پاورقی یکم است که می فرماید رزقی را که خدا به شما داده علت تکذیب خدا و آیات او قرار می دهید، با اینکه طبعا می بایستی رزق خدا باعث شکر نعمت او در شما بشود، همچنان که بعضی از مفسرین نیز گفتند کلمه بدل در آیه در تقدیر است و تقدیر آیه و تجعلون بدل شکر رزقکم است. ضمیری که در من فضلهی است به خدای سبحان برمیگردد. صاحب مجمع البیان گفته اگر نفرمود من فضله ما، از فضل خدا و رسول، برای این بوده که پاس عظمت خدای تعالی رعایت شود و با اسم او اسم کسی دیگر جمع نشود. و به همین جهت رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی می شنود که گوینده ای می گوید ای مردم، هر کس خدا و رسول را اطاعت کند هدایت یافته و هر کس آن دو را نافرمانی کند گمراه شده است، ناراحت می شود و می فرماید تو چه بد خطیبی هستی برای مردمت. پرسید یا رسول الله، پس چطور می بایستی بگویم؟ فرمود بگو و هر کس خدا و رسول را نافرمانی کند، نه اینکه بگویی هر کس آن دو را. مگر ندیدی که در قرآن کریم خدای سبحان اینطور فرموده والله و رسوله احق ان یرزو. بعضی دیگر در جواب اینکه چرا نفرمود من فضل هما گفتند برای اینکه فضل خدا از خود خداست، ولی فضل رسول خدا صلی الله علیه و آله از خودش نیست، فضل او هم از خداست، پس همه فضل ها از خداست. پاورقی دوم. البته در این میان غیر از مسئله تعظیم خدای سبحان نکته دیگری نیز هست که ما در تفسیر آیه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه پاورقی سوم در جلد ششم این کتاب به آن اشاره نمودیم و آن این بود که وحدت خدای سبحان از جنس وحدت عددی نیست تا صحیح باشد با یک وحدت دیگری عدد دیگری را به نام دو تشکیل دهد. پاورقی ها 1. و به جای استفاده از قرآن بهره خود را تکذیب آن قرار می دهید. سوره واقعه آیه 82. 2. مجمع البیان جلد 5 صفحه 52. 3. به تحقیق کافر شدند آنهایی که گفتند خداوند سومی سه کس است. سوره مائده آیه 73. ادامه مد. سپس خدای تعالی برای این منافقین بیان می کند که با همه این گناهان مهلکه و کفر صریح و تصمیمی که به آن موفق نشدند، اگر به سوی پروردگار خود بازگشت کنند، خداوند توبهشان را می پذیرد و نیز عاقبت امر این توبه و عاقبت اعراض از آن را بیان داشته و فرموده اگر توبه کنند برای خودشان خوب است، چون منجر به آمرزش و بهشت می شود، و اگر اعراض کنند و توبه نکنند خداوند به عذاب دردناکی در دنیا و آخرت مبتلایشان می کند. اما عذاب دنیوی ایشان با سیاست و مجازات به دست پیغمبر است و یا به استدراج و مکر خدایی، و اگر هیچ عذابی نبینند مگر همین که دارند با نفاق خود برخلاف نظام عالم که بر اساس راستی و ایمان تنظیم شده سیر می کنند، همین سلسله اسباب ایشان را خورد و رسوا می کند و همین عذاب برای آنان بس است. همچنان که خدای تعالی فرموده والله لا یهد القوم الفاسقین پاورقی یکم. و اما عذاب آخرت ایشان معلوم است که آتش دوزخ خواهد بود. و اینکه فرمود و ما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، معنایش این است که این مردم در زمین کسی را نخواهند داشت که سرپرست امورشان شود و عذاب را از ایشان برگرداند و همچنین یاوری نخواهند داشت که در دفع عذاب موعود کمکشان کند، برای اینکه سایر منافقین هم مثل خود اینان گرفتارند و در فساد در یک صف قرار داشته همه بر روی یک ریشه استوارند که از سایر اسباب جهان منقطع و جداست و در برابر آن اسباب محکوم به فناست، پس در نتیجه نه سرپرستی دارند و نه ناصری. و بعید نیست این جمله از آیه اشاره باشد به آن بیانی که ما در معنای عذاب دنیا کردیم. پاورقی 1. و خدا مردم تبهکار را هدایت نمی کند. سوره توبه آیه 24.